هر سه مرا، این هر سه مرا نقد و تو را نسیه به هر سمران عقد و توران سیه به که امروز تماشا جه ما تا سبزه خاک ما تا سبزه خاک ما تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست
شبهای ایران و ابیات ناب غبار راه گشتم سرمه گشتم توتیا گشتم به چندین رنگ گشتم تا به چشمش آشنا گشتم نجیبای استرابادی با صد هزار دیده به گرد جهان سپه جویای آدمی است ولی آدمی کجاست؟ نظام استرابادی ز شکرت شد دهان من شکرخوار ز مدحت شد زبان من گوهربار فخرالدین اسعد گرگانی کسی که در برابر حق خود را کوچک شمارد در دو عالم به مرادش خواهد رسید دولت محمد آذری
دولت محمد مشهور به قاری مولا متخلص به آزادی در سال 1120 هجری قمری به دنیا آمد علوم ابتدایی را نزد پدرش مختوم قلی یوناچی متوفا به سال 1140 هجری قمری فرا گرفت و در خیوه تحصیلات خود را به پایان برد. دولت محمد آزادی با احمد خان ابدالی معروف به درانی که یکی از فرماندهان و امیران نادرشاه افشار بود برای فتح افغانستان همراهی می کند. احمد خان از همه رؤسای طبایف یموت و گوکلان، مخصوصاً از دولت محمد آزادی و چاودیر خان یاری می طلبد تا همگی در جنگ شرکت کنند. آنان جواب مثبت داده و بیاری احمد خان درانی می شتابند. در بین راه درگیری به وجود می آید و عده‌ای از ترکمنها از جمله چاودیر خان، رئیس طوایف گوکلان، محمد صفا و عبدالله پسران دولت محمد کشته می شوند. وی مردی با شعور و دارای احساس ملی و شجاع بود و در راه آزادی ترکمنها بسیار تلاش کرد. وی از عدالت دفاع و طرفداری می نمود و در همین راستا اشعاری نیز از او باقی مانده است. آزادی پس از 60 سال زندگی پرفراز و نشیب دار فانی را وداع گفت و در سرای ابدی آرمید. مختوم قلی فرزند فرزانه آن شاعر توانا در سال وفات پدرش چنین گفته است:
آلتمس یاست نوردونی لویلی ترده اجل یون تبت اتامم.
در 60 بهار زندگی در سال ماهی مرگ راه پدرم را سد نمود. آثار دولت محمد آزادی عبارتند از وعظ آزادی، حکایت جابر و انصار و مناجات نامه. این ابیات نمونه‌ای از اشعار اوست:
کنگل سر اولن پکریلگل پرخد بیاخشی یمن سویلگل گر یمن بولارسا سوز یم گل دادو یاخشی اولتا دیرتن انی یاخشرا.
نخست در دل بیندیش، خوب و بد را تشخیص بده و آن وقت بگو. اگر بد بود لب فرو برد و اگر خوب بود بهتر است بگو. متنی که تقدیمتون شد بخشایی از کتاب فرهنگنامه مفاخر استراباد و جرجان بود که اختصاص داشت به معرفی دولت محمد آزادی، شاعر پرآوازی ترکمن زبان. از اینکه تا این لحظه با ما همراه و همدل بودید سپاسگزاریم و تا سلامی دوباره همه شما خوبان رو به خدای بزرگ می سپاریم. گوهر بی هنر زار و خار است و سوست، به فرهنگ باشد روان تندرو.
آی الله جان، الله جمعانا جانم، الله الله جمعانا خانم آلو گلیه مره آی دم باتم گلیه مره دیم و بودم آدیم گیا آلا
ایام خوشان بود که با عشق به سر شد، باقی همه بی‌حاصلی و بی‌خبری بود. زندگیتون بر مدار عشق هر جا هستید سلامت باشید، دوستتون داریم، خدا نگهدار.
Thank you. Çok sağ olun, var olun hürmetli eşidenlerimiz. Lütfen düzüz şabat uzan. Barnamaları eşit düzerle bil. Radyosunun şapayıram ije barnama sidi elbette gülü samar çazın azından suratına təqdim oldu. Ve ama çitabı şab barnaması. Çok güzel barnamadı lütfen eşidin.
کتاب شب بانوم و یاد خدا دوستان سلام امشب چهارم قسمت تلخیص و تنظیم رادیویی کتاب توی دستان اثر به یادماندنی جک لندن را تقدیم حضورتان میکنیم. شب گذشته شنیدید راوی که یک نویسنده و جامعه شناس است برای آگاهی از وضعیت مردم ایستند لندن با لباس فقیران به آنجا میرود. آن منطقه محل تجمع گدایان و بینوایان لندن است. راوی هم با لباسی مثل آنها به همه جا سرک میکشد تا گزارش خود را تکمیل کند. یک روز به نوانخانه آنجا می رود تا از وضعیت داخلی آنجا هم اطلاعاتی به دست آورد و مشاهدات خود را برای اصلاح امور انتشار دهد. در توصیف او با لحظه های دردناکی از وضعیت غذا دادن، حمام رفتن و خوابیدن گداها در نوانخانه آشنا می شوید. اکنون به ادامه این گزارش در چهارمین قسمت کتاب شب این هفته توجه بفرمایید. بالاخره هر طور بود شب گذشت و صبح شد. برای صبحانه باز هم نان و آش آوردند که بین همه تقسیم شد و من مال خودم را طبق معمول به بغل دستیم دادم. بعد از صبحانه نوبت کار شد و وظیفه هر کس را اعلام کردند. یک عده برای نظافت و جاروکشی برگزیده شدند و یک عده هم برای جابجا کردن وسایل سنگین و سطل‌های آشغال و چیزهای شبیه آن. من را بردن به قسمتی که باید با چند نفر دیگر آشغال‌های بخش بیماران را جمع می‌کردیم و داخل کیسه‌های بزرگی می‌ریختیم. بوی گندی که از آن آشغال‌ها می‌آمد صد برابر بوی آشغال‌های معمولی بود. یکی از گداها که زیاد به آنجا آمده بود به من هشدار داد که نباید دستمون به آن آشغال‌ها بخورد چون بدجوری مریض می‌کند. نمانخانه‌ای‌ها اغلبشان بدن ضعیف و آسیب‌پذیر داشتند و هر گونه میکروب می‌توانست کارشان را بسازد. آلوده شدن همان و ریغ رحمت را سرکشیدن همان. خیلی ها اینطوری هلاک شدند. هیچ کس هم اینها را به گداها نمی گوید. هنوز کارمان تمام نشده بود که از ما خواستند جنازه 5 نفر از بیماران آنجا را که مرده بودند بلند کنیم بگذاریم توی عرابه. وقتی این کار را کردیم همه من را ضد عفونی کردند و بردند توی زیرزمین مریضخانه نوانخانه. آنجا به ما کمی غذای مخصوص دادند که فهمیدم از تهمانده های غذای بیماران است. با این حال چند نفری که با من کار بلند کردن جنازه ها را انجام داده بودند چنان وحشیانه غذاها را لنباندند که خوک ها هم آنطور رفتار نمی کردند. منظره بود که بیا و ببین. هرچه دستشان آمد را چپاندند توی حلقشان و هرچه را هم که ماند ریختن لای دستمال هایشان و دستمال های قلمبه را زیر پیراهن های گشادشان قایم کردند. من دیگر از این وضع خسته شده بودم و بیش از این نمی توانستم آنجا بمانم. هرچه را که لازم بود فهمیده و دیده بودم. قانون نوانخانه می گفت هر کس که وارد آنجا می شود باید 2 شب و 1 روز آنجا بماند. هنوز 1 شب مانده بود که بیرونم کنند ولی من می خواستم بروم. دیگر طاقت ماندن نداشتم. از طرفی با ماموران گردن کلفتی روبرو بودم که حرف حالیشان نمیشد. بنابراین تصمیم گرفتم بگریزم. گفتند اگر یک بار فرار کنند دیگر هرگز نخواهم توانست پا توی نمانخانه بگذارم. گفتم باشد، نمیگذارم. بعد یواشکی از نرده های پشت حیات مریضخانه نمانخانه بالا رفتم، خودم را انداختم آن طرف و بیان که حتی نگاهی به عقب بیاندازم دوان دوان از آن خراب شده دور شدم. وقتی به محلی که اجاره کرده بودم رسیدم نفسی کشیدم و طوری داخل خانه شدم که کسی به آن وضع مرا نبیند. بعد لباسهای کهنه را درآوردم، حمامی گرفتم و خودم را از تمام میکروبهایی که احتمال داشت از نمانخانه آورده باشم پاک کردم و سبک شدم. در زبان عامیانه مردم ایستند به کسانی که شبها در خیابانها ول می‌گردند، ول معطل می‌گویند. فردای آن روز کارم شروع شد. دوباره روز از نو، روزی از نو. دوباره تغییر شکل و گشتن توی خیابانها. باران یک ریز می‌بارید و مردم به طرف خانه‌هایشان فرار می‌کردند. فقط کسانی باقی مانده بودند که خانه‌ای نداشتند و سرپناهشان طاق مغازه‌ها و ایستگاه‌های اتوبوس بود. در اینجا یکی از آن مناظری را که در به در دنبالش میگشتم دیدم. پیرمردها و جوانهایی را دیدم که این ور آن ور میدویدند تا یک ماشین یا درشگه خالی پیدا کنند و بیاورند برای آقا و خانومی که با بچه‌هایشان در پیاده رو زیر طاق یکی از مغازه‌ها ایستاده بودند و جرأت نداشتند بیایند توی خیابان برای خودشان ماشین کرایه کنند از بس که باران میآمد. وقتی یکی از آن بینواها در حالی که از لباسهایش شرشر آب میچکید ماشینی یا درشگهی سقفدار پیدا میکرد و میآورد و چند پنی انعام از آن آقا و خانم میگرفت، چنان شاد میشد که خیسی لباسهایش را از یاد میبرد. دوباره میدوید تا برای دیگر مانده ها ماشینی خالی بیاورد. هرچند سفر من هم با رنج و سختی های زیاد توأم بود، ولی به هیچ وجه با رنج ها و سختی های این تویی دستان هم وزن و یکسان نبود. رنجی که اینان میبردند از وصف و بیان بیرون است. وقتی باران بند آمد تویی دستان بی خانمان از جانپناهای خود بیرون آمدند و با سرعت شروع به پیاده روی کردند تا شاید سرمای ساعتها یک جا ماندن از تنشان بیرون برود. من تا شب همانطور در میان آنها میگشتم و وضعیتشان را در ذهنم ثبت میکردم تا وقتی به خانه رسیدم بنویسم و به گوش مسئولان برسانم. اوایل شب در خیابانی پیرزنی را دیدم که سنش بین 50 و 60 به نظر میآمد. از وجناتش درد و رنج میبارید. رمقی نداشت که قدم از قدم بردارد. کسی را نداشت و نفسش زود زود می گرفت و مجبورش می کرد بایستد و تجدید قوا کند. هر بار که جایی می ایستاد پلیس ایستند همچون اجل معلق بالای سرش حاضر می شد و با توپ و تشر تکانش می داد که از حوزه مأموریت او دور شود. بیچاره خیز خیز بود و می لرزید. کمکش کردم و او را به جایی دور از دسترس پلیس ها رساندم و همانجا دراز کشید تا بخوابد. خودم هم رفتم روی پله‌های سنگی یک ساختمان بزرگ دولتی نشستم که تمیز بود و از چشم گداها دور مانده بود، ولی اشتباه می‌کردم چون آنجا ممنوع بود و این را همه گداها می‌دانستند جز من. هنوز چشم روی هم نگذاشته بودم که عجل معلق قانون بالای سرم آمد و داد زد: اینجا جای خوابیدن نیست، بلند شو. هر جای دیگری هم که رفتم کمی بنشینم و استراحت کنم پلیسی حاضر می‌شد و از جا تکانم می‌داد. آخر کار زله شدم و با جوان ژولیده‌ای که وضع خودم را داشت هم کلام شدم و با هم قدم زدیم تا گرم من شود. جوان که بودم همیشه در کتابها مطالبی راجع به بی سرپناه ها میخوندم و افسوس میخوردم. حالا بدتر از آن نوشته ها را عیناً با چشم خود میدیدم. از هر سوراخ و سنبه‌ای انسانی ژولیده و مچاله شده بیرون میامد که مانند فخش مسلمی بر صورت لندن ماسیده بود. آنها می دانستند که اگر به خانه های مردم نزدیک شوند به جرم ورود به حریم دیگران 3 ماه زندان را باید تحمل کنند، یا اگر حرف پلیس را گوش ندهند 6 ماه حبس برایشان روی شاخش است. من اینجا میخواهم قدرتمندان و اهل زر و زور را کمی ناراحت کنم. آنها هر کار که بخواهند میکنند و هیچ کس جلودارشان نیست. پس من جوالدوزی حوارشان میکنم تا ببینم دادشان تا کجاها میرسد. به آنها میگویم شما که اجازه نمیدهید توی دستان بی خانمان جلوی خانه هاتان و حتی توی پارکای نزدیک خانه هاتان خواب راحتی داشته باشند و به پلیس هایتان سفارش کرده اید که آنها را مثل رمه گوسفند جابجا کنند تا شما آسوده بخوابید، پس چرا در حرف از آنها طرفداری میکنید؟ شما که قلبی رقیق و نازکتر از برگ گل دارید و به زر و زورتان تکیه داده اید، لااقل برای آنها کار ایجاد کنید تا سرشان به آن کار گرم باشد و برای خودشان زندگی بخور و نمیری داشته باشند. تا صبح همانطور با آن جوان جولید قدم زدیم و من زیر چشمی همه جا را می پاییدم و صحنه ها را حفظ می کردم. هوا که روشن شد از جوان جولید جدا شدم و به خودم گفتم بهتر است بازی را نیمه کاره ول کنم و برگردم به خانه‌ای که دورتر اجاره کرده بودم. می خواستم استراحتی بکنم و انرژی از دست رفته را بازگردانم تا بتوانم دوباره برگردم به ایستند و باقی جاهایش را هم ببینم. سوار ماشینی شدم و از قلمرو رنج و مهنت به طور موقت بیرون رفتم. به خانه که رسیدم سر و صورتم را شستم و گرفتم خوابیدم. دو روز در استراحت کامل بودم و آنچه را که دیده بودم نوشتم. روز سوم آماده شدم که دوباره با سر و وضع معمول آنجا بیرون بروم. نمیدانم آیا چیزهایی که درباره آن بی‌نواها می‌نوشتم گویاست یا گنگ. این را می‌دانم که نوشته‌هایم برای آنان که زندگیشان تقلق و بر آب است بسیار گویا و واضح است، بسیار زباندار و تکان دهنده است. لیکن برای افرادی که زندگی را به چنگ آوردند و غنی هستند، نوشته‌هایم هیچ معنایی در بر ندارد. برای آن کارخانه‌دار خرپول که خانه‌اش قصری است در غرب لندن و سرگرمی کوچکش را تئاترای لندن فراهم می‌کنند و همراهانش اشراف پرفیس و افاده هستند، نوشته‌های من هیچ گونه جاذبه‌ای ندارد. خب، گورو بابای این افراد که در شمار کم هستند و در خراب کردن جامعه زیاد و زورمند. جامعه‌ای که اصل و اساسش بر مادیات تکیه داشته باشد و معنویات در آن به پشیزی نیرزد، چماق مادیات کمر معنویات را خرد می‌کند. در چنین جامعه‌ای یک زیان کوچک و ناچیز مادی بسیار وحشتناکتر از تمام جنایت‌های علیه بشریت قلمداد می‌شود. طفل نادانی که از سر نیاز چند تا گلابی از فروشگاه بزرگ راه‌آهن کش می‌رود، در چنین جایی تبهکاری است خطرناک و در این حال اصلاح‌ناپذیر. این طفل خطرناکتر از آن جانی وسیع القلبی است که روز روشن برای ربودن پولی یک پیرمرد 70 و چند ساله قصد جان او را می کند. اینجا آنهایی که جسمی ضعیف و نحیف دارند یا رشد فکریشان در حدی نیست که کاری برای خود دست و پا کنند یا نقصی در یک جای بدنشان هست، مسافران بیچون و چرای اسفل و سافلین جامعه هستند. کارگری که در اثر سهلنگاری یا کمی تجربه دچار سانحه‌ای می شود، بی برو برگرد به اعماق دوزخ جامعه پرتاب می شود. کارگری که سنش بالا رفته و نیروی کارش کاهش یافته، سقوط قطعی در انتظار اوست. حد سقوط هم مرگ ذلت‌بار است. در این مورد، آمار رسمی ارقام تکاندهندهی در اختیار جستجوگر قرار می دهد که مو را بر تن سیخ می کند. جمعیت لندن در این سالها یعنی 1902 میلادی تقریبا یک هفتم جمعیت تمام انگلستان است. در همین لندن گلوگشاد از هر 4 خانواده حداقل یک نفر قربانی فقر و تنگدستی می شود و جان به جان آفرین تسلیم می کند و یا در گوشه بیمارستان یا تیمارستان به انتظار مرگ دقیقه شماری می کند. و چون مرگ او یک امر حتمی است، تمام کاسه‌کوزه‌ها سر تقدیر و سرنوشت خورد می شود. تقدیر چون این حکم میکند که از هر سه یا چهار کارگر جوان یکی همینطور دستی دستی قربانی شود. طبیعی است که آسیب دیدن هر کارگر تقصیر خود او نیست. ماهیت کار پیچیده و دشوار است که آسیب‌های ناگهانی را بر تن او نازل می‌کند. زیرا داوطلب کار همیشه بیشتر است و صاحب کار همواره فردی را برمی‌گزیند که سالم‌تر و ماهرتر از دیگران باشد. اگر آلمان، ژاپن و ایالات متحده بازار آهن و زغال و نساجی دنیا را در اختیار دارند، بهای کارشان را صدها هزار کارگر بدبختی می‌پردازند که از کشورهای دیگر آمدند و با دست خود در کارخانه‌های سرمایه‌داری روزگارشان را سیاه می‌کنند. غربت و بیماری و بلا از یک کارگر درست و سالم رفته رفته یک فرد علیل می‌سازد و تحویل زاغه‌ها می‌دهد. هرچه نیروی کار بیشتر باشد، مرگ ناگهانی و فنای تدریجی بیشتر انسان‌های زحمتکش را تهدید می‌کند. عده‌ای از آنها که کمی عاقل‌ترند می‌گویند اگر اتحادیه درست کنیم وضعمان بهتر می‌شود. درست می‌گویند، ولی همیشه و همه جا وقتی پای کارگر ارزان قیمت به میان می‌آید وضع دشوار می‌شود. این کارگران نه مهارت دارند و نه اتحادیه می‌شناسند و حاضرند دم به ساعت گلوی همدیگر را بجوند که کار را زودتر به دست آورند. تا در این جامعه بیکار هست و کارگر فصلی و کم مهارت هست، راه حق طلبیدن برای کارگران منظم و ماهر بسته خواهد بود. تا کارگر زیادتر از کار باشد، کارگری هیچ رشته‌ای روز خوش نخواهد داشت. اینجا هر چه دیده می‌شود عموماً ویران کننده است. تا جسم سالمی به اینجا می‌رسد، تمام جامعه به کار می‌افتد تا چهار ستون او را فلفور بشکند. فکر سالم هم در یک چشم هم زدن فاسد می‌شود. در انگلستان به طور کلی سعی بر این است که ولمعطل هرچه زودتر وازده شود. اراده‌اش آب گردد و موم دست بالاترها باشد تا هر کاری به او رجوع می‌کنند بی چون و چرا انجام دهد. خب دوستان عزیز، چهارمین قسمت بازخوانی کتاب تهی‌دستان اثر مشهور جک لندن تقدیم شد. تا فردا شب و بازخوانی پنجمین قسمت آن، خدا نگهدار.
خب چطور شب اونمالی برنامه حضورزا تقد مولده عزیز لر جرامیه شدن لر جرامی خدمت عزیزی و قردبیل رادیو سنون برنامه لن دامه سینن بیر فاصله ما خدمت عزیزی اولون جنه گیدخ برنامه لره دوام بادخ. akşamlar sıraklar seni, sahile bürünen mayaklar seni. Burulur denizler güzelliğinde, durulur cürende bulaklar seni. Elinde piyala üzümden çıkır, çöflenir. Elinde piyala özünden çıkır, çöflenir sende sanaklar seni. Titreyir kalemler adın çökende, sevinir yazanda varaklar seni. Güneşin alması şafaktan içir, kızarır cürende yanaklar seni. Ayrılık orağı dallasa məni, yüreğim yine de qabaqlar seni. Dalınca qatarlar boş boş geçsə də, gözləyir yağışda duraqlar seni. Mənim də bir gecə yazmaq gəlsə, sözlərim ürəkdən adaqlar seni. Sözlərim ürəkdən adaqlar seni.
Darul irşaddan ucalan irfan nefesi, hayat mahnısını yayan ürek nəğməsi, kocaman illerin vigarlı sesi, savalan yurdunun danışar dili, Erdəbil radyosu.
AM mocunda 1512 kHz, FM'de 94.1 MHz.
سلامت فرد، سلامت جامعه. این روزها علاوه بر هزینه های خوراک، پوشاک، مسکن، خودرو و تحصیل، هزینه های اینترنتی هم به این جمع اضافه شده. ضرورت استفاده از اینترنت بر هر کسی روشن و واضحه، اما حساسیت این هزینه زمانی خودشو نشون میده که بیش از اندازه باشه. هر کسی که هزینه مصرف اینترنتش زیاد باشه میتونه یک نشانه از وابستگی به اینترنت باشه. یکی از گروه های سنی حساس که ممکنه به اینترنت وابستگی پیدا کنن نوجوانان هستن. این مسئله یکی از دغدغه های مهم والدین شده.
پسرم خیلی علاقه زیادی به بازی‌های کامپیوتری داره، بعد از گوشیم دانلود میکنه، نصب میکنه روی گوشیش. متاسفانه هر کاری کردم نتونستم راه حل مناسب پیدا بکنم. یه مدت مثلا زمان دادم برای استفاده از گوشی، یه مدت برنامه‌ای که داشت رو پاک کردم، ولی باز خب دوباره میبینم سر فرصت یا همین تعطیلاتی که پیش میاد من اجازه دادم که با کامپیوتر یا با گوشی بازی کنه، دوباره این برنامه‌ها رو نصب میکنه و نتونستم یه راه حل مناسب پیدا بکنم، یه راه حل منطقی فاصله‌شو کم کنم با این بازی‌های کامپیوتری و فضای مجازی.
برای مثال من میرم خونه برادرم، میبینم بچه مثلا برادرم از ساعت که من مثلا شاید توی سال دو بار سه بار برم خونه‌شون، بالاخره شهرستانه، ولی میبینم همون دو سه باری که مثلا من میرم احتمال داره بچه مثلا برادرم یا بچه خواهرم به قدری مشغول مثلا دنیای مجازی بشه که یادش بیاد مثلا عموم اومده، دایم اومده. این خیلی بده. کاش میشد که یه برنامه پیش بیاد که مثلا بچه‌ها خودشون بهتر متوجه میشدن که مثلا حداقل تو اون ساعتی که یه مهمون دارن و یه مدت کمتر از دنیای مجازی استفاده کنن.
بچه‌های امروز هم همشون گوشی دارن، تبلت دارن. بچه‌ها وقتی همدیگه رو میبینن و بازی همدیگه رو که نگاه میکنن، اونایی که ندارن به همدیگه میفرستن و این باعث میشه که استفاده این بچه از فضای مجازی بیشتر بیشتر بشه.
پسر من وابسته به فضای مجازی شده و الان من نمیدونم باید چی کار کنم که اینو از این فضا درش بیارم.
بهترین راه پیشگیری از وابستگی نوجوانان به اینترنت و فضای مجازی چیه؟ با هم بشنویم صحبت‌های آقای احد عظیمی، کارشناس محترم سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد، از معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.
معمولاً روش‌های زیادی خانواده‌ها و والدین در مورد پیشگیری از اعتیاد صحبت می‌کنن. اما چیزی که ما می‌خوایم اینجا صحبت کنیم، سه چهار تا اصول و اصل اساسی هستش که والدین حتماً باید رعایت کنند در خصوص. مورد اول در مورد ثبت مدت زمان و تعداد دفعات استفاده از اینترنت و کامپیوتر هستش. برای استفاده از وسایل و بازی‌های کامپیوتری حتما یه تایمی رو و زمانی رو در نظر داشته باشیم که بر اساس سن نوجوان و بر اساس محیط خانواده میتونه متغیر باشه، ولی توصیه بر این است که روزانه 1.5 ساعت تا 2 ساعت استفاده از کامپیوتر و فضاهای مجازی در دسترس باشه و حتما والدین در این خصوص نظارت داشته باشن. وقتی می‌خوایم یه سیم کارتی برای نوجوان تهیه کنیم، چون نوجوان هنوز به سن قانونی چه 18 سال هستش نرسیده، والدین میتونن این سیم کارت رو به نام خودشون در واقع تهیه کنن، خودشون هم در واقع بهشون بگن که ما میتونیم در واقع نظارت و کنترل داشته باشیم و این نظارت و کنترل مخفیانه نخواهد بود، به صورت آشکار و جهگاهی. تعیین مدت زمان مشخص از پیش تعیین شده، این نیاز داره که ما یه قانونی در قانون خانواده داشته باشیم و اینو با اون نوجوان مطرح میکنیم. نفع مطرح اینه که اول والدین بین خودشون صحبت میکنن چه آره ما میخوایم یه قانون بذاریم در مورد استفاده از تبلت یا کامپیوتر. اینو والدین اول بین خودشون صحبت میکنن، بعد که با هم به تفاهم رسیدن در حضور نوجوان مطرح میکنن، صحبت های نوجوان رو میشنون، ولی حرف آخر رو و در واقع تصمیم نهایی رو والدین میگیرن. چه نحوه استفاده، ساعت استفاده و بازی‌های مورد استفاده چگونه خواهد بود. خوشبختانه الان بازی‌هایی که در سطح جامعه هستش رنجبندی شده از لحاظ سنی. مورد بعدی در مورد جایگزین کردن کار با اینترنت و کامپیوتر با فعالیت‌های سالم و تفریحی هستش. ما در نظر داشته باشیم که فعالیت فیزیکی جزئی از فرایند رشد اجتماعی، فیزیکی و در واقع جسمی کودک یا نوجوان هستش و مخصوصا در مورد نوجوان وقتی صحبت می‌کنیم پای رشد در میان هستش، مسائل اجتماعی هستش. پس سعی کنیم که حتما فعالیت‌های سالم و فیزیکی از قبل برنامه استخر، برنامه کوپیمای، برنامه خانوادگی خارج از منزل در نظر داشته باشیم، چه مطمئنم به شکل‌گیری و در واقع هدایت کودکان در مسیر رشد کمک میکنه.
حرمتلی شدنرمیز اردبیل رادیو سنان آیش غندان والی برنامنین بازبخشین خدمت زیاد.
گجنین سسی سهر سس Bu sesin sahilinde biri beni gözler, yelkenlerim dumanlarda açılır, ay gecelerde.
Seni gördüm aşığında, könlümü verdim aşığında. Yine gel bize durak yüz yüze, aşığında, aşığında.
Bismillahirrahmanirrahim. Gözellikler Halik'i, mehribanlar mehribanit haysız perverdigarın gözel adinan, aziz ve hürmetli eşidenler selam, geceniz hayır olsun. Gürami dostlar, şəhriver ayı və yay fəslinin axır günlərində Ərdəbil Radiosundan Ay Işığında bərnaməsi ilə sizə qonaq olmuşuq. Bu gecə də bizinə yoldaş olun. Ay Işığında bərnaməsi ilə Ərdəbil Radiosundan əlavə Radio Nəma tərqinəndə eşidə bilərsiniz. Bu gecə üçün mühüm və şirin bir mövzu seçmişik. Hünər dünyasının laf mühüm bir işdəsi ki, dünyanı ələ alıb və biz sənətə çörülüb. Bəli, sözümüz sinema hünərindən olacaq. Bu hünər haçan və hardan başlanıb? Bizim ustanımızda necə bir caygaha malikdir. Şeir musiqi bölümü də bərnamənin ayrı bəxşlərindəndir ki, yerincən huzuruza təqdim olacaq. Bu vaxtınız xeyir, əziz dostlar. Xidmət üzrə Gərdəbil Radiosundan və Ay Işığında bərnaməsindən. Bu axşamki mövzumuzu xidmət sizə ərz elədim. Sinema hünərindən danışacağıq. Bahanəmiz də budur ki, keçən günlərdə, necə ki, yanan eşidibsiz və müttəlisiz şəhrivərin 21-də Milli Sinema Günü idi İranda. Və bu günün münasibəti ilə müxtəlif bərnamələr də ustanımızın səthində əncam tapdı və əlbəttə təhbigün yox, həftəyə gəramidaşd unvanında müxtəlif bərnamələr ustanımızın müxtəlif yerlərində, şəhərlərində bərquzar oldu və bugün əzizləndi. O cəhətdən sinema hünəri İranda, dünyada və məxsusən ustanımızda necə bir hal və havada vaqidir əlan, bu axşam bu xüsusda möhtərəm karşınasımızın da huzurunda olacaq. Amma qəbl az inki söhbətimizə varid olaq, gözəl bir qətə musiqayı əsər xidmətizə təqdim olay, Məhtab unvanlı ağay Suheyl Nəfisinin səsinən.
می تراود مهتاب می درخشد شب تا نیست یک دم شکنت خواب به چشم کسولی غم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند نگران با من استاد سحر صبح می خواهد از من که از مبارک دم او آورم این قوم به جان باخته را بلکه خبر در جگر لیکن خالی از ره این سفرم می شکند نازوکارای تن ساده گلی که به جانش کشتم و به جان دادمش ها ای دریغا به برمی شکند بگشایم بر عباس می پایم که به در کس آید در و دیوار به هم ریختشان بر سرم می شکند
شنونده برنامه سینه خدمت از دیو دوستلار موضوع بحث مزه وارد اولیوغ زازوزنن و امیدوارم سیزده بو بی ساعتی آخر دقیقلره چیمین بزنن یولداشلق الیاسوز بو گیجه شیرین بی بحثمز اولاجاق سینما بحثی 19. قرنین آخر illerinde متحرک تصویرلردن شادلق کروانلارنده استفاده ایلمه رایج oldu. Teknoloji və sənətin pişrəfti bir tərəfdən və bu mütəhərrik təsvirlərin yaratdığı cəzzabiyyət ayrı tərəfdən əl-ələ verib təzəbi, hünər və sənətin yaranmasına səbəb oldu ki, dünyanın fərhəng, hünər, sənət, iqtisad, ictima və hətta siyasətin təsiri altına alıb və qudrət sahiblərinin təzə əbzarına çövrüldü. Bu sənət və hünərin adı sinema idi. سینما تانınmamışdan تئاتر و عروسک‌گردانی هنرلری نمایش دنیاسının اساس اولدوزلاری دیلار. مختلف فرهنگلر آراسنده محلی فرهنگلردن گزلنن نمایش مراسملر او منطقنن اهالیسنن وقتین سوشدرمخدا و فرهنگی معلوماتی انتقال برمخده تأثیرلی نقش مالکیدی. اما سینما خاطرالی قطارینان هنر دنیاسنا وارد اولاندا تمام توجهلری ازونا جلب الدی و بعضی کارشناسلارن نظری اساسدا بو دنیانن تایسز معشوقسی ادلاندی. نیه که انسانلارن چوخی سینما عشقنده زوب اولدولار و میلیونلار دولار و حتی میلیاردلار دولار بو هنرین مالی گردشیدی. ۱۸۷۸ میلادی ایلده ادوارد مایبریج لیلاند استانفوردون حمایتینن بی آتن قاشماغنن دال بادال نچه اکس تطمغا موفق اولدی. بو متوالی اکسلر 24 دوربینن سبت اولدی. Sonraki film 1888-ci ildə İngilisin Yorkshire eyalətində səbt oldu. William Green 1890-cı il nəmayiş üçün bir məkan təhiyyə elədi və filmlərin bu məkanda nəmayiş verdi. Fransada Auguste və Louis Lumière sinematografi ixtira eləyib bir dəstgah düzəltdilər ki, durbin, و چاپگر و پروژکتوری بی یرده اختیارلارنده گویه ایدی. اولار فیلملرین مردمه نمایش ورمه اینن اروپادا فیلم تولیدینده قباخچل اولدولار. کارگرلرین کرخاندان چخماخ فیلمی و گلملی سحنلر که 1895 ایلده آبیار آبیاری می شود فیلمینده دوزلینب نمایشه گویلدی. Amma dünyanın birinci filmi ki sinema tarixində səftə çatıb, Qətarın İsqaha Gəlmək filmi idi ki, Lumiyerlərin adına səbt oldu. Lumiyer qardaşları müstənəd sinemasının atası adlandılar. ۱۸۹۵ ایلدن 1906 ایلدن سینما سامت و سسسیز فیلملردن تشکیل تاپیدی که تماشاچلار چون تفریحلی ساعتلار یاراده ایدی. O zaman filmlər neçə dəqiqə müddətində düzəlinəydi və filmi düzəldən bir, iki ya nəhayət üç nəfər olaydılar. O zamanda filmlər hələ kamil ticari olmamışdılar. ۱۹۲۷ ایلدن که خواننده جاز عنوان فیلم تولید اولدی و اوندا سسنن تصویر یاناشی پخش اولدی فیلملر سامت و سسسیز ایدیلر. البته 1894 ایل ادیسون بو ایشه چوخ زحمت چهدی اما لازم اولان نتیجنی آلا بیلمدی. Bu zamanlardı ki, filmin tolid və pəxş işində olanlar çalışdılar bu işdən dəramət kəsb eləsinlər və ticari filmlərə üz gətirdilər. Çoxlu illər soğuşdu ki, sinema mütəhəvvil ola. Müstənəd filmlərdən dram filmlərə tərəf qədəmlər götürüldü və get-bə-get sinema bir möcüzəyə təbdil oldu ki, hamını sehr eləyib sinema sahiblərin böyük sərvətə çatdırdı. Əziz dostlar, xidmətinizdə olacaq. Necə ki, bərnamənin əvvəlində huzurunuza ərz elədim. Möhtərəm qonağımız, bərnamənin əziz karşınası zəhmət vermişik, məhzərlərindən istifadə eləyəcək. Mən də o mətləflər ki, xidmətinizə tikə-tikə ərz elədim, oxudum. Labelayı bunlar neçə qətə musiqi eşitdiniz ki, bunlar hamısı klasik filmlərin musiqiləriydi, musiqi mətnləriydi, hərəsindən bir bəxşi huzurunuza təqdim oldu. Amma karşınası bəhsimizi davamlandıracaq əziz qonağımızın huzurunda. Zəhmət vermişik, cənab ağay Mirdövlət Musəvi bizlə irtibatdadırlar. Ağay